محمدی به سوالات اعتقادی شما. 2:10 در ادامه همین بخش از برنامه ها تکرار پرسمان اعتقادی تقدیمتون خواهد شد. دعوت میکنم 54 دقیقه همراه باشید با پرسمان اعتقادی.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شب شبی بیکران بود، دفتر آسمان پاره پاره، برگ ها زرد و تیره، فصل فصل خزان بود. ناگهان نوری از شرق تابید، خون خورشید آتشی در شفق زد. مردی از شرق برخاست، آسمان را ورق زد. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. این روز و این ایام را خدمت شما تبریک عرض می کنیم. ان شاء الله ایام به کام باشه و ما همچنان از برکات این انقلاب بهره مند بشیم. در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد تبریک عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
ممنون، سلامت باشین ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفزون. خدا متعال شاکرم که توفیق نصیب خدمتون باشم. همچنین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی رو خدمت دوستان تبریک و تهنیه عرض میکنم و خدمت همه حق پویان عالم. و خداوند متعال رو شاکریم که نعمت بزرگ ما عنایت فرموده و نعمت های فراوان دیگه ای که و این تعدل نعمت الله لا تحصوها. یه حدیث زیبه از پیامبر داریم که شیعه و سنی نقل کردن حدیث رو، که پیامبر فرمودن اناس من المشرق یبتعون للمهدی سلطانه، مردمانی از خراسان و مشرق زمین و ایران زمینه های حکومت امام زمان علیه السلام رو فراهم میکنن و آماده میکنن و تمهید مقدمات میکنن برای ظهور امام زمان و انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام. و این لطفیست از خدا که گرچه اسلام حدوثاً از نقطه دیگه ظهور کرد، ولی بقاءً و تداوماً ایران و ایرانی ها بیشترین نقش رو در حفظ و گسترش و توسعه اسلام داشتن و این از الطاف الهیست. از این احادیث باز هم داریم، دوستانی که اهل مطالعه هستن تو کتاب های ربایی کلمه سوره رو بگیرن، اونجا روایتی رو از این دست خواهند دید که نقش ایرانی ها با این انقلابشون در تداوم حرکت حق و حق پویان چه خواهد بود.
بسیار ممنون جناب استاد. صلوات ابتدایی برنامه رو تقدیم میکنیم به روح بلند حضرت امام رحمت الله علیه، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مدافع حرم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث ابتدایی برنامه و در برنامه گذشته جناب استاد گذری داشتن بر مباحث قبلی در بحث نقش ائمه شیعه در حفظ توسعه و تبیین اسلام ناب. همچنان با این بحث و خلاصه بحث‌های گذشته در خدمت جناب استاد هستیم. بفرمایید استاد.
بله، این بحث رو داریم که نقش شیعه در حفظ اسلام و گسترش و تداوم اسلام چی بود رسوندیم. شاید در 15-20 نکته رو گفتیم. آخرش این بودیم حالا امیرون علیه السلام چه نقشی داشتن در حفظ اسلام و توسعه اسلام و رسیم به دوران امام مجتبی علیه السلام. که امام مجتبی علیه السلام برای حفظ اسلام سنت جد خودشون رو در حدیبیه زنده کردن و با صلحشون همون نقش رو ایفا کردن که امام حسین علیه السلام با قیامشون ایفا کردن. امام حسین علیه السلام هم که وقتی که دیدن که دین جدشون جز با خشته شدنشون مستقیم نمیشه، خودشون در معرض شمشیرها قرار دادن و با شهادتشون اسلام ناب رو حفظ کردن و گسترش دادن. دوران امام سجاد علیه السلام که از تاریکترین دورهای تاریخ اسلام بود و یکی از خفقان بارترین دورهای تاریخ اسلام بود، حضرت برای حفظ و نشر اسلام اقدامات زیر انجام داد. یکی بیان معارف الهی در قالب دعا، وقتی انسان دعاهای امام سجاد رو میخونه تعجب میکنه، اینا دعاست یا تعلیم معارفه؟
بله.
در شاخهای مختلف. دوم، زنده نگه داشتن خاطره قیام عاشورا در هر فرصتی و به هر صورتی که امکان داشت. سوم، حفظ فرهنگ اصیل اسلامی از تحریف و مبارزه با اون گروه های منحرف و پاسخ به شبهات اونها. و چهارم، تربیت فرزند انقلابگر که همون زید ابن علی ابن حسین علیه السلام باشه که نهضت عاشورا یک بار دیگه بازشون زنده کرد. دوران امام باقر علیه السلام سرآغاز یک نهضت عظیم علمی فرهنگی توسط امام باقر بود که ضمن ادامه مبارزات سیاسی با اقدامات همه جانبه خودش علوم رو شکافت و شاگردان زیادی رو تربیت کرد و فرمایشات پیامبر و حدیث رو در جامعه پراکنده کرد. انقلاب فرهنگی و علمی که امام باقر شروع کرده بود در زمان امام صادق به اوج خودش رسید. حضرت با تربیت بیش از 4000 شاگرد در شاخه‌های مختلف علوم اسلامی، معارف اسلام ناب رو تفصیل داد، تبیین کرد، تدوین کرد و در شاخه‌های مختلف علوم اسلامی کتاب‌های فراوانی تدوین شد در این دوره. دوران امامت امام کاظم علیه السلام مصادف بود با اوج قدرت و انحراف حکومت عباسی که از این جهت خیلی شبیه بود با دوران امامت امام حسین علیه السلام. امام کاظم ضمن ادامه اون نهضت علمی که پدرش و جدش شروع کرده بودن بر پایگاه‌های مردمی نظارت کامل داشت و نامشروع بودن قدرت قاصب رو با صراحت گوشزد می‌کرد و به همین جهت هم اکثر عمرش در زندان گذشت از سه دوران امامتش. امام رضا علیه السلام برای حفظ اسلام ضمن نظارت بر همون جنبش‌های علویان و اون قیام‌های شیعی با علمای فرق مختلف به مناظره می پرداخت و در پایان عمر هم با پذیرش ولایت عهدی مأمون به صورت مشروع توطئه‌های مأمون رو خنثی کرد و کاری کرد که پیروان اهل بیت علیه السلام تونستن یک نفسی داشته باشن. خلافت عباسی که در دوران امامت امام رضا علیه السلام به نفوذ و قدرت امام علیه السلام در بین توده‌های مردم پی برده بود، تلاش کرد که امام جواد رو به صورت مختلف تحت نظر بگیره. یکی این که با ازدواج با ام الفضل در واقع یک جاسوس خانگی رو برای امام اینها قرار دادن. دوم، تشکیل مجالس مناظره باز ادامه دادن. سوم، دعوت امام به پایتخت که امام علیه السلام همه این سیاست ها رو ناکام گذاشت و باز در حفظ اسلام نقشه های شیاطین رو ناکام گذاشت. امامت امام هادی علیه السلام مصادف بود با خبیث‌ترین خلفای عباسی یعنی متوکل. در این دوران، در این دوره بسیار سیاه، امام در سنگر دفاع از اسلام با روش‌های مختلف مقاومت کرد و توطئه های دشمنان رو خنثی نمود که قبلا توضیح دادیم. شیوه رویاروی سه امام، امام جواد، امام هادی و امام عسکری که به همشون ابن رضا گفته میشد، با هیئت حاکم مشابه هم بود، چون موضع هیئت حاکمه در این دوران یک نواخت بود. امام عسکری رسان علاوه بر مواضع عمومی برای حفظ و نشر مکتب اسلام تکلیف دیگری هم داشت و اون هم فراهم کردن زمینه برای دوران غیبت فرزندش امام زمان علیه السلام بود. دوران امام زمان علیه السلام در دوران غیبت صغرا، خب امام زمان علیه السلام ارتباط شد با مردم از طریق 4 نایب، نواب خاص بهشون میگفتن، حفظ کرد و در این حال که امام در غیبت بود ولی مردم ارتباط داشتن با امام زمان. الان هم که در غیبت کبرا قرار داریم که تا زمانی که خدا بخواهد که امام ظهور کند و جهان پر از عدل و داد کند، این حکومت و حکومت اسلامی برقرار کند، دوران غیبت کبرا ادامه داره. نکته بعدی که بحث از مهدویت و بحث از مهدی موعود و امام زمان به خاطر دارا بودن ابعاد مختلفش که زمینهای مختلف اعتقادی و غیر اعتقادیش باید مورد عنایت بیشتری قرار بگیره که پرسش فراوانی هم وجود داره که به این پرسش با پاسخ داده بشه. ما در بخش بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد. جناب استاد در ادامه بس بر نقش ائمه شیعه در حفظ و توسعه و تبیین اسلام نو به نقش تعدادی دیگر از ائمه علیهم السلام پرداختن تا انشاءالله در برنامه آینده در بحث مهدویت و حضرت ولیعصر علیه السلام بحث را پی خواهیم گرفت. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف. مجددا تبریک عرض می‌کنم این ایام مبارک را، ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح حضرت امام رحمت الله علیه.
ای نور نبی پور علی روح خدا و مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن.
329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت پرسش های اعتقادی شما شنوندگان عزیز هستش. سوال اول آماده هستش، با همدیگه میشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خب الان بیماری کرونا هست، مگر حضرت امام زمان اجلال تعالی شریف مگه به همه چیز احاطه نداره؟ خب باید بر همه امور شیعیان تسلط داشته باشه و شیعیان و در بحران‌های خیلی بزرگ پاسخگو باشه و کمک کنه و راهکار بده. خب این که اصلا در شیعه این قضیه معروفه دیگه، و اینه من تا حالا تا این سن یاد گرفتیم شیعه اینو میگه. درسته ایشون در غیبت هستن، ولی به این صورت تفسیر شده غیبت حضرت. بعد گفت چرا هیچ نوع راهکاری نمیده و چرا ارتباط بسته است؟ خب و هیچ کمکی نمی‌کنه، الان بحران عظیمیه. بعد میگوین که خب نه، اینها ربطی به دین نداره، خب بیماری هست و فلان به امان. خب اگه ربط نداره، اینا جز مسائل زمینیه، یعنی حساب میشه بیماری. حکومت کردن هم جز مسائل زمینیه میشه. چرا اینجا ربط به دین نداره، ولی وقتی قضیه حکومت کردن فرا میرسه، اون وقت روحانیت به طور عام میشن نواب حضرت، و یکی از کاراشون هم اجرا کردن حکومت حضرت هست، یعنی حکومت که الان ما داریم هستش. خب اینجا چرا بس میشه، اونجا چرا نمیشه؟ ها؟ خب این یه تناقض، این سوال آقا سوال بسیار مهم و سنگینیه و یه تناقض بسیار بزرگی هم وجود داره و کاملا هم معقوله. و حالا حب و بغض رو بذاریم کنار، من سوال همیشه برام مطرح بوده، تناقض مطرح بوده و جوابش. قربان شما، موفق و معید باشید. خدا به شما.
بسیار ممنون از شما شنونده عزیز. انشاءالله جناب استاد به این سوال پاسخ خواهند داد. و اساسا استاد، این که بحث ها را به بحث های زمینی و آسمانی تقسیم کنیم، این اصل و این بحث درست هستش یا درست نیستش؟ و اون مطلبی هم که ایشون درباره انتظاری که از حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا در دوران غیبت هستش، این به چه صورت است؟ در خدمت شما هستیم.
این که امور ممکنه زمینی باشند، آسمانی اشکال نداره، اما اینکه امام زمان اسلام فقط در امور آسمانی دخالت داره و در امور زمینی دخالت نداره یا برعکس، این درست نیست. اینکه خداوند فقط کارهای آسمانی رو انجام میده، خدا یا خلیفه خدا، و کارهای زمینی به مردم واگذار شده، این غلطه.
بله.
پس بله، بعضی کارها کارهای زمینی است، بعضی کارها کارهای آسمانی است.
اصلا توی دین، حالا اینکه کارهای زمینی که گفته میشه، یعنی کارهایی که مربوط به دنیا هستش یا
دنیا و امور طبیعی مردم، مثل تعلیم و تربیت، مثل اقتصاد، مثل همین بیماری، چیزی از این قبیل. خب اینها رو به تعبیر دیگر، علوم رو ما به علوم الهی و علوم غیر الهی تقسیم کنیم، اشکال نداره. مثلا بگیم، فرض کن که علم کلام یا مثلا علم فقه یا علم مثلا فرض بفرمایید که اخلاق و تربیت، پیامبر همون انما العلم ثلاثه، اینها رو علوم دینی بدونیم و علوم الهی بدونیم، بقیه علوم رو علوم غیر دینی بدونیم، فضل بدونیم، اشکالی نداره. تقسیم به این اشکال نداره. اشکال در اینه که ما خیال کنیم که مثلا کلام و عقاید که علوم دینی هستن از طرف خداست و خدا دخالت داره یا خلیفه خدا امام دخالت داره، اما در پزشکی و در اقتصاد و مثلا گرچه دین در اقتصاد هم هست، در پزشکی هم هست که حالا بس دیگه عرض خواهم کرد، اینجا ها دخالت نداره. این غلط. همه امور توسط خداوند انجام میشه و کارگزاران خداوند، حالا چه فرشتگان چه اولیاء خدا مثل امام زمان علیه السلام، اینها در کل، یعنی اینها مظهر تام اسما و صفات خدا هستن و خداوند همونطوری در عرش، عرش حاملانی داره که عرش همون مجرای اعمال و قدرت خداوند متعال هست، اون حال مخواد زمینی باشه مخواد آسمانی باشه.
بله.
لا مؤثر فی الوجود الا الله.
بله.
جز خدا هیچ مؤثری نیست و خدا هم کارگزارانی داره، مدبرات امری داره که اینها تدبیر میکنن اموری که خدا به اراده خدا و 100% مطابق با اراده خدا. یک نکته. نکته دوم این که میگیم امام زمان کاری نکرد، یعنی چی کار کنه امام زمان؟ مثلا فرض کنید که یک داروی رو پیشنهاد بکنه و شما این دارو مصرف کنید تا کرونا برطرف بشه، یعنی کل نظام به هم بریزه، یعنی سنت های خداوند و عاداتی که بر عالم حاکم هست اینها رو همه رو کنفیکون بکنه، این که خب خلاف اراده خداست. قبل از امام زمان ما پیامبران این کار میکردن، مگه در زمان پیامبران تا اون نبود؟
بله بود.
اونا چه دخالت نمیکردن؟
چه بسا تعداد بیشتری هم از دنیا میرن،
دو زیادی هم نابود میشدن.
بله.
وبا نبود.
بله.
چرا پیامبران الهی، چرا پیامبر اعظم، پیامبر اسلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، چرا امیرالمومنین و سایر ائمه که حضور داشتن، حالا امام زمان اسلام در غیبته، اونا که در غیبت هم نبودن دخالت میکردن، دخالت به معنای که میخوان اینا سنت های خدا رو بگیرن، بگن ویروس تو حق نداری عمل بکنی.
داره اینا که ویروسه،
دارن که داره ویروسه، یا این که ما کاری کنیم که ویروس نباشه، یعنی باز سنت های خدا رو به هم بریزیم. کی گفته؟ اولا تقسیم غلطه که ما بگیم که این کار مربوط به امام هست یا نیست، و ثانی یعنی که بگیم که سنت ها نابود بشه. مطلب سوم این که کی گفته که امام زمان دخالت نکرده، کی گفته که امام زمان توجه نداره؟ منتها توجه امام زمان علیه السلام در حد فاعلیت، خب باید قابلیت هم باشه. وقتی مردم حرف امام زمان گوش نمی کنن، به حرف خدا گوش نمی کنن، ما انتظار داریم که اوامر و نواهی خداوند اجرا بشه. خب مردم اجرا نمی کنن، چراشون اختیار دارن، از اختیارشون سوء استفاده می کنن. خدا نگفته که شما در مقابل این بیماری چی کار کنین، چرا گفته؟ اولیاء خدا امام زمان و اجداد طیبینش نگفتن که شما چی کار کنین، چرا گفتن؟ ولی وقتی مردم به حرف گوش نمی کنن، یا باید اختیار از مردم بگیرن، باز نظام به هم می ریزه، باز دیگه آدمی نیست و عالمی نیست، یا باید اختیار داشته باشن و اختیار معناش همینه که بتونن سوء استفاده کنن. مطلب بعد این که شون اشاره کرد به این که شما در بحث حکومت، حکومت رو غیر زمینی میدونید، مثلا فرض کنید که این بیماری و اینها رو زمینی میدونید. نه خیر، هیچ کدامشون آسمانی به اون معنا نیستن، هر دو زمینیه.
بله.
هر دو برای مردم هست و در زمین هست. اما این که در زمین هست، آیا باید این کار زمینی رو کی انجام بده؟ از عقل بپرسیم کی عهده‌دار بشه؟ اون کسی که آگاه به احکام دین هست، چون فرض اینه که دین اجرا بشه.
بله.
چون مردم مسلمانن، معناست که اسلام اجرا بشه. اون کسی که آگاه به اسلام هست اجرا بکنه، یا کسی که آگاه نیست؟ اون کسی که عادله اون اجرا بکنه، یا فاسق بیاد این کار انجام بده؟ اون کسی که مردمی هست، دلش برای مردم میتپد و دغدغه مردم رو داره، این کارو به عهده بگیره، یا کسی که تو کاخ نشسته و مردم هر بلایی به سرشون اومد براش مهم نیست؟ سوال اینه. اینم یک امر 100% زمینی. من از کردن زمینی آسمانی به معنی که برادر پرسشگر ما مطرح کردن ما داریم صحبت میکنیم، اما گفت که همه روحانیون خودشون رو نایب امام زمان میدونم، اینم حرف عجیبی است. نه خیر، هیچ کس روحانیون خودشون نایب امام زمان شکل عام هم نمیدونن. اون چیه علما میگن و چی ما در معارف دین داریم؟ این که فقیه جامع شرایط، که حالا خودش حساب کتاب داره که من به بازش اشاره کردم، اون نایب عام امام زمان علیه السلام هست.
بله.
و وقتی هم که یکی از این فقها کارو به دست گرفتن، دیگه بقیه باید تابع همون باشن. دیگه بقیه در کارگزاری و در حکومت دخالتی ندارن. بگیم که مثلا همه روحانیون همه میشن نایب امام زمان، هر کس هم برای خودش راهی بره، این که درست نیست. اصلا یک حاکم بیشتر ما نداریم.
بله.
بله اون حاکم باید ولی فقیه باشه که شرایطی باید داشته باشه که بس خواهیم کرد، اما که همه روحانیون خودشون نایب عام امام زمان میدونن این غلطه.
استاد شاید تصور این دوست عزیز شنونده در مورد نایب عام اشتباه هستش. این حال نایب عام در یه جمله شما بفرمایید چه بسا؟
یعنی این که در دوران غیبت کسی که بعد از طرف امام زمان علیه السلام کارها رو انجام بده کیه؟ در دوران غیبت صغرا نواب خاص بودن.
بله.
آخرین نایب که علی بن محمد سموری باشه اون از طرف امام زمان کارها رو انجام میداد. بله. هر کس با امام زمان کار داشت به اون مراجعه میکرد و امام زمان هم از طریق او کارها رو نامه ها و کارها رو انجام میداد. در دوران غیبت کبرا که دیگه وجود نداره نایب خاص، فقهای جامع الشرایط اینا نایب عام امامن، یعنی همشون نیابت دارن، منتها وقتی که نیابت یکی منجس شد، وقتی که حکومت و قدرت یکی ولایت یکی منجس شد، بقیه تابع همون یک نفرند و فقط همون یک نفری که ولایت داره. بقیه از حاضر ولایت تابع او هستن. این هم یک نکته که ایشون اشتباه کردن و از کنم گفتن. مطلب بعد این که گفتن تناقض وجود داره، من نفهمیدم تناقض بین چی و چی. ما میگیم که کار کرونا ربطی به دین نداره ولی کار حکومت ربطی به دین داره، ولی اینو ما نمیگیم.
بله.
میگیم همش ربطی به دین داره.
بله.
و دین در هر دو دخالت داره. ما چقدر بحث بهداشت در دین داشته باشیم، چقدر مطالب بهداشتی داشته باشیم، مگر ما کتاب طب الائمه علیهم السلام رو نداریم که اون ابن بسطامی تدوین کردن؟ ما کتاب طب رضا رو نداریم، رساله ذهبیه؟ ما طب النبی رو نداریم و صدها بلکه هزاران دستور دیگه. تو جلد مجلدات وسائل شیعه ما کتاب الاطعمه و الاشربه هست، همش بحث بهداشتی و همش بحثای طبی و این چیز هاست. این که بگیم دین اینجا دخالت نداره این غلط، اما اینکه دین بیاد معجزه بکنه، گفتم این یعنی که کل نظام آفرینش به هم بریزه. نه در این زمان، در هیچ زمانی هیچ پیغمبری هیچ امام این کارو نکرده که بخوان در مقابل بیماری ها این گونه رفتار بکنن. پس تناقض ما نفهمیدیم بین چی و چی تناقض هست. بله در مسائل بهداشتی و طب به شکل تخصصی روحانیت وارد نمیشن چون تخصص ندارن، اما به شکل کلی چرا وارد نمیشن؟ الان شما ببینید که اون دستور عمل هایی که ستاد کرونا داده، ببینید کیا بهتر اجرا کردن؟
بله.
چرا بهتر اجرا میکنن متدینین؟ چون دستور دینه. چرا رهبر جامعه با همین عظمتش مو به مو اجرا میکنه؟
بله.
با اینکه خب او رفتار او خودش الگو برای دیگران
همینجوریه. بله.
پس اینها به اون معنایی که مثلا بخوام فرض کنید یه روحانی بیاد بگه که شما فلان دارو رو مصرف کنید برای درمان کرونا، نخیر، تخصص رو نداره و نبایدن وارد بشه، واردم نمیشه. اما اون دستورات کلی رو گفتن و میگن. پس ما این که بگیم در کرونا دخالت نداریم، نه این غلطه.
من
اینم بگیم فقط در حکومت ما دخالت، نه در حکومت هم در همون راستایی که عقل و شرع حکم میکنه اینها دخالت دارن. هیچ تفاوتی از این حیث بین حکومت و
بس
کرونا نیست.
بله.
هر دو زمینی هم با تقسیمی که ایشون تقسیم کردن.
بله.
هر دو زمینی هم هر دو دین دربارشون حرف داره و باید به حرف دین گوش کرد. حالا اینکه گاهی مردم گوش نمیکنن، نسبت به حکومت هم گوش نمیکنن. خلاص این که ما تناقضی که ایشون گفت رو نفهمیدیم. کجای کار تناقض؟ بین چی و چی تناقض هست؟
بله.
این اگر روشن بشه بگیم که این گزاره با این گزاره تناقض داره. شما از یه طرف میگید شب، از یه طرف میگید روزه، یا شب دیگه روز نیست یا روزه که شب نیست. از یه طرف میگید که مثلا فرض کنید که به حرف دین گوش کنید، یه جا میگید به حرف دین گوش نکنید. اگه اینجور باشین تناقضه. بگید مثلا در حکومت شما میگید به حرف دین گوش کنید، در بهداشت میگید به حرف دین گوش نکنید، این اگه باشه تناقضه. یا اینکه بگیم که حالا در بخشی از امور دین دخالت داره، در بخشی از امور دین دخالت نداره، این اگه باشه تناقض نیست، اما تبعیض هست. میتونه بگیم خب شما اگر واقعا دین اسلام که ما چنین ادعایی رو داریم در همه امور حرف داره که حرف داره، چرا شما میگید اینجا حرف داره اونجا حرف نداره؟
بله.
تازه اگر اینا ما بگیم تناقض نیست، تبعیضه، که اینا ما قبول نداریم. به هر حال فرماشتیشون رو ما نفهمیدیم که کجاش تناقضه و کجاش اشکال داره. راجع به بحث حکومت و ولایت اینها ما ما ادامه بحث امامت رو میرسه بحث ولایت فقیه و اونجا انشاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد.
بله، قابل توجه این شنونده و شنوندگان عزیز که در بحث ابتدایی هر برنامه که جناب استاد ارائه میفرمایند، انشاءالله در بحث حضرت ولیعصر، بحث غیبت کبرا و نقش حضرت، حالا در گره گشایی نسبت به مشکلات و مسائل مربوط به مهدویت، انشاءالله در ادامه برنامه ها
و بعد از بحث مهدویت و مباحث راجع به امام زمان علیه السلام هم ما در همین راستای مباحثی که الان داریم
انشاءالله
بحث ولایت فقیه رو در ادامه بحث امامت مطرح خواهیم کرد، چون معتقدیم که ادامه بحث امامت متهم میشه به بحث ولایت فقیه انشاءالله
که شنوندگان دنبال بفرمایند. ممنون از این شنونده عزیز و ممنون از شما جناب استاد. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
0914-21-46 سوالی پرسیدن. با سلام، به نظر شما چرا قبل از انقلاب دیانت مردم بهتر بود و اهتمام مردم به امور مذهبی بیشتر از حالا بود؟ آیا حکومت دینی در دینی تر شدن مردم نتیجه عکس نداشت؟ این جناب استاد سواله، حالا شاید برخی از شنوندگان باشه و در ایام پیروزی انقلاب که همین روزها هستش و در این ایام مبارک هم به سر میبریم کما بیش تکرار میشه. در خدمت شما هستیم.
اولا این که از خونم که مردم در دینداری عقب گرد کردن، اینو ما قبول نداریم. کسانی که این سوال مطرح میکنن دوران قبل از انقلاب رو ندیدن، خبر ندارن چه خبر بود. اون کسانی که سنشون اقتضا میکنه، ما دیدیم، نه به عنوان یک از کنم که شهروند معمولی که دخالت نداشته باشه و آگاه نباشه، به عنوان یک دانشجو که همه جزئیات امور رو کاملا بهش اشراف داشته. این که بگیم که مردم در دیانت عقب گرد کردن، این غلطه. برید شما ببینید که قبل از انقلاب چه خبر بوده و الان چه خبره. من چند نمونه رو عرض میکنم خدمت دوستان. برید آمار رو نگاه کنید، ببینید که در گذشته تو پایتخت این کشور که تهران باشه، تعداد شراب فروشی هایی که تابلو داشتند و علنی بودن بیشتر از تعداد کتاب فروشی ها بوده.
بله.
این دینداریست؟
خیر.
یه کشور مسلمان شیعه شراب فروش های تابلو دار، اون قل تابلو دارشون اصلا حساب نداشت که به شکل رسمی شراب میفروختن و سرو میکردن، بیشتر از تعداد کتاب فروشی هاش بوده. عرض کنم که ما در دوران دبیرستان یک کتابخونه بود که من زیاد کتاب رفت آمد میکردم، سال آخر دبیرستان بودم. مدیر اون کتابخونه از همشاگردی خودمون بود که چون وضع مالیش خوب نبود، بعد از ظهرها تو کتابخونه کار میکرد، شبها و روزها میومد دبیرستان. بعد هم توسط سواک شهید شدون تو دوران دانشجویش، اون رفیق ما شهید شد. یه روز ما رفتم همون تو کتابخونه، به محض اینکه مال یک مسجدی بود، از پله های مسجد رفتم بالا و اون وارد کتابخونه شدم، چون یک کتاب گذاشت رو بغل من، زد به پشتم گفت برو این همون حل المسائل شیمیست. دو سه بار زد به پشت من گفت برو، من فهمیدم که باید برم بیرون. خب اومدم بیرون، رفتم یه از مسجد فاصله گرفتم، کتاب جلد شده بود، پشت جلدش مشخص نبود چه کتابی است. تو راه پیاده رو که این مقدار فاصله گرفتم باز کردم، دیدم که کتاب نون و قلم جلال آل احمده.
بله.
بردم خونه، مدت‌ها پیشم بود و چند بارم خوندم و بعد فرداش دبیرستان بهش گفتم قضیه چی بود، اونا کی بودن تو قفسه کتاب داشتن میگشتن. شدم یه دیدم تو قفسه کتاب کتابا رو دارن میگردن. گفت دیدیشون؟ گفتم آره. گفت اونا سواکی بودن، اگه این کتاب میگرفتن منو میبردن زندان و کتابخونه برای همیشه تعطیل میشد. یعنی کتاب نون و قلم جلال آل احمد نتیجهش توی کتابخونه زندانی مدیر کتابخونه و بستن کتابخونه بود. چون دوستان برام کتاب بخونم ببینن که به کسی حمله شده، با شاه چیزی گفته شده، چون بحث سیاسی داره، فقط این مایه های مذهبی کمی توش هست. تمام.
بله.
مملکت در یک شب ظلمانی فرو رفته بود.
برخی معتقدن اون وقت آزادی بیشتر بود. مثال شما واقعا جای تعامل داره. بله.
داشتن نهج البلاغه جرم بود برای دانشجو. نه برن دوستان بخونن دیگه. داشتن نهج البلاغه امیرالمومنین تا 5 سال زندانی داشت برای دانشجو. که تو چرا نهج البلاغه داری؟ خدمت شما عرض کنم که داشتن رساله امام تا حد اعدام مجازات می‌شدن. رساله مرجع تمدید شاگرد داشت اعدامش می‌کردن. باز من این خاطره رو خدمت دوستان عرض بکنم. اون دانشگاهی که ما درس می‌خوندیم عرض کنم که حدود 700-800 تا دانشجو داشت. یک اتاق دو در سه رو تحت